که آقای امام زمان صلوات الله علیه
خود یک جایزه می داد شما جایزه می داد درست می داد
چون شوی علمی بگن خودشون می دن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لفراق محكمة الهدى وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة در این آیه شریفه ذات مقدس پروردگار می فرماید هنگامی که حجت بر اهل کتاب تمام شد اینها متفرق و دسته دسته و پراکنده شدند. اگر بعضی برادران توجه داشتند ما در آیه اول دو تا اشکال عرض کردیم که یه اشکالش رو بحث کردیم، دو اشکال دیگر مربوط به تناقض ظاهری آیه اول با این آیه بود که عرض کردیم وقتی به تفسیر این آیه رسیدیم این تناقض ظاهری رو عرض در آیه اول ذات مقدس پروردگار فرمود افراد مشرک و اهل کتاب اینها به کفر و شرک خودشون وابستن منفک نمیشن تا وقتی که بینه بیاد و حجت بر اونها تمام بشود. مفهوم این غایت و حتی تأتیهم البینه این است که هنگامی که بینه آمد و حجت بر اونها تمام شد اینا از شرک و کفر خودشون دست برمی‌دارن. خب در این آیه می‌فرماید وقتی بینه آمد و حجت بر اونها تمام شد تازه اینا دست دسته شدن، متفرق شدن، پراکنده شدن، اختلاف کردن. خب این با ظاهر مفهوم آیه اول ظاهرش یه ناسازگاری دارد که عرض کردیم وقتی به تفسیر آیه رسیدیم عرض میکنیم. اگر یادتون باشه ما در او آیه اول دو تا توجیه داشتیم در مورد این منفکین. یه توجیه ما این بود که افراد مشرک و اهل کتاب اینها از عقیدهشون منفک نمیشن به این معنا که اینها در مسیر هدایت قرار میگیرن و خدا از اینها دست بردار نیست. این منفکین تعلق متعلقش این بود که یعنی از جریان هدایت و از اون مسیر هدایتی که خدا برای اونها قرار داده است اینها منفک نمیشن، خدا از اینا دست بردار نیست تا وقتی که بینه بیاد و حجت بر اینا تمام بشه، پیغمبر بیاد. چون بیانه معنا شد که معنای بیانه پیغمبر بودیه، چون بعد میگه رسول الله. تا پیغمبر ظهور کند خداوند متعال اینها رو در مجرای هدایت قرار میدهد. خب بنابراین وقتی پیغمبر ظهور کرد، اگر اینها ایمان آوردن ایمان آوردن، اگر ایمان نیاوردن خدا رهاشون میکنه و نتیجه اینه که اینها متفرق میشن، پراکنده میشن، اختلاف میکنن. پس این معنای منفکین اون تناقض ظاهری دعایه رو جواب میده. یه معنی دیگه که ما کردیم بود که این مقول قول خود اهل کتاب و مشرکین است. اهل کتاب میگن ما از عقیدمون دست بر نمیداریم، بر این اعتقاد خودمون، یا مشرکین میگن بر این اعتقاد خودمون ثابت قدمی تا پیغمبر بیاد، پیغمبری که ما منتظرش هستیم. خب باید اونهای حرف رو میزدن هنگامی که پیغمبر آمد و بینه بر اونها نازل شد، اینا پراکنده شدن، متفرق شدن، دست دسته شدن و پیغمبر رو قبول نکردن. پس با این معنا هم اون تناقض ظاهری از بین میره. در هر حال اون که در آیه شریفه اینجا قابل توجه است، این پراکندگی و دست دست شدن و اختلاف کردن اهل کتاب بعد از آمدن بیانه بوده است. بعد از اینکه پیغمبر اومد اینا چند دسته شدن. حالا در اینجا ما چند نکته رو بحث داریم. نکته اولی که ما اینجا بحث داریم این است که در آیه اول خداوند درباره دو دسته بحث کرد، اهل کتاب و مشرکین. خدا فرمود اهل کتاب و مشرکین یا بر جاده هدایتن تا بیانه بیاد، و یا اینکه فرمود اهل کتاب و مشرکین بر اعتقاد خودشون راسخن و منفک از اعتقادشون نمیشن تا پیغمبر بیاد و بیانه و حجت بیاد. اما در این آیه فقط اهل کتاب رو میگه، دیگه در باره مشرکین در این آیه چیزی نمیفرماید. و ما تفرق الذین اوتوا کتاب، با حالی که در آیه اول این بود که لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین، هم بحث اهل کتاب بود هم بحث مشرکین بود. اما در این آیه فقط بحث اهل کتاب هست، بحث مشرکین نیست. چرا اینجا فقط مخصوص اهل کتاب آورده؟ میگه و ما تفرق الذین من و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب حتی تأتیهم البینة. بله و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة. چون اینجا فقط اهل کتاب رو میگه، در حالی که در آیه اول هم بحث اهل کتاب بود و هم بحث مشرکین. چرا اینجا مشرکین رو مطرح نکرده است؟ تمام محور بحث ما در آیه همین نکته است که چرا اینجا اهل کتاب میگه و مشرکین نمیگه. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا این نظریه ای دادن که متاسفانه نظریه ایشون قابل خدشه است و مورد اشکاله. ما یه تذکری هم عرض کردیم روز اول خدمت برادران و خواهران که بحث تفسیری با سایر مباحث فرق میکنه. خب یه آقای که منبر میره و منبر داره بحث اخلاقی میکنه، بحث اجتماعی میکنه، بحث سیاسی میکنه، بحث احکام و فقهی میکند، حالا یا مطالب پراکنده میگه، در هر حال بحث یه بحث عمومی است، یه بحثی که یه ارزیابی میکنه مجلس و عامه مستمع رو بر حسب توجه عامه مستمع و صدر برداشتشون مطلب رو بیان میکنه. در تفسیر ما نمیتونیم همه جای کار رو بکنیم. تو انسان وقت داره تفسیر میگه باید مطالبی دیگر با این تفسیری آیه است مطالب رو کاملا بیان کنیم. اگر ما کاملا بیان نکنیم تفسیرمون ناقصه، بعضیمون ناقصه. خب اگر ما بخوایم همه نکات رو کامل بیان کنیم، بعضی از نکات سنگینه، از حد یه مجلس عمومی مطلب بالاتر است. نمیخوام بگم مطلب از سطح فکر شما یا برداشت شما بالاتره، نه، الحمدلله ما امروز متدینینمون رشد کردن، با سوادن، تحصیل کردن، یه توجه بیشتر میخواد، یه مقدار دقت بیشتر به آنیزان مطلب داشته باشید تا اینکه این نکته ای که خود سنگین و پیچیده هست متوجه بشید. از جمله نکاتی که توجه کامل تر میخواد این نکته ای میخوام عرض کنم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی به اشکالی که به نظریه ایشون وارده. اصل سوال چی بود؟ اصل سوال این بود که در آیه اول بحث هم درباره مشرکین است هم درباره اهل کتابه. در این آیه چرا بحث فقط درباره اهل کتاب و از مشرکین چیزی نمیگه؟ اصل سوال مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که ای الذین اوتوا الکتاب هم شامل اهل کتاب میشود و هم شامل مشرکین هم میشود. به بحث مشرکین هم هست. الذین اوتوا الکتاب یعنی کسانی که کتاب برای اونها آمده، کتاب هم برای مشرکین آمده هم برای اهل یهود و نصارا آمده، به خاطر این که خداوند متعال وقتی که حضرت موسی رو مبعوث به رسالت کرد، حضرت عیسی رو مبعوث به رسالت کرد، مشرکین هم موظف بودن از آیین موسی پیروی کنن. موسی بن عمران که مبعوث به رسالت شد، عده‌ای از درباریان فرعون و عده‌ای از فرعونیان به حضرت موسی ایمان آوردن. آسیه همسر فرعونه و به موسی ایمان آورد و حتی هر چی شکنجش هم دادن دست بر نداشت، به چارمیخش کشیدن، گفت رب ابنی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، و دعا کرد خداوند رو در چارمیخ قبض روحش کرد که نجات پیدا کنه از فرعون. حتی زن فرعون به موسی ایمان آورد. این مخصوص بنی اسرائیل نبود، حتی مشرکین هم ایمان. موسی شریعتش در تمام کشور مصر برای همه مردم مصر بود، هم از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، ولی از مشرکین فرعونیان هم دهی بعضی از بنی اسرائیل ایمان آوردن. جریان مؤمن آل فرعون همینه دیگه، مؤمن آل فرعون از آل فرعون بود، از فرعونی ها بود و در این آدم موسی ایمان آورد. پس اوت الکتاب هم از مشرکین و یهود و نصاراست، چون کتاب هم برای مشرکین آمدن برای یهود و نصارا و عموم بشر رو شامل می شود. پس بنابراین ای و ما تفرق الذین اوت الکتاب مخصوص اهل کتاب و مخصوص یهود و نصارا نیست، بلذا در آیه اول تعبیر فرموده است الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، از یهود نصارا تعبیر به اهل کتاب شده. اما در این آیه نمیگه و ما تفرق اهل الکتاب، میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اینجا تعبیر اوتوا الکتاب شده، اونجا تعبیر به اهل کتاب شده. پس اوتوا الکتاب شامل یهود و نصارا و مشرکین همشون هم هست. این نظریه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. خب این نظریه اشکال داره. اشکالش این است که در قرآن ما هر جو اوتول کتاب داریم مقصود یهود و نصارا، حتی به تفسیر خود علامه طباطبایی هر کجا اوتول کتاب است، این بعضی جاست اوتول کتاب تصریح به یهود و نصارا است. در سوره مبارکه مائده آیه 5 ذات مقدس پروردگار می فرماید که اليوم احلت لكم الطيبات لطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لطعامكم حل لهم. در یه آیه میگه طعام الذین اوتوا الکتاب، غذای اهل کتاب برای شما حلاله و غذای شما برای اهل کتاب حلاله. یه آیه سری زمسر میگه در حالی که در اون زمان مشرکین نجس بودن و طعام مشرکین برای مسلمان ها حلال نبود، اما طعام اهل کتاب رو میگه برای شما حلاله. از اهل کتاب تعبیر میکنه به الذین اوتوا الکتاب، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. هر کجا الذین اوتوا الکتاب داره مخصوص اهل کتاب یهود نصارا، اینجا هم همینجوری به ادعای دیگه صریحه، چون اوتوا الکتاب مخصوص یقینا مشرکین نیستن، و این مشرکین بودن که طعام اونا برای ما حلال نیست، اونا نجسن. که حتی عجیب اینه که مرحوم علامه طباطبایی در همین ذیل همین آیه شریفه یه آیه این نظیر ای آیه میاره. یکی از خصوصیات تفسیر المیزان این است که المیزان تفسیر قرآن به قرآنه. غالبا وقتی مرحوم علامه طباطبایی آیه رو میخوان تفسیر کنن، اول آیه ای که نظیر او آیه هست و معنای اون آیه رو مشخص می کند او آیه رو میارن، یعنی اول قرآن رو به خود قرآن تفسیر می کند. در ذیل همین آیه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، مرحوم علامه طباطبایی آیه ای که نظیر ای آیه آورده آیه 19 سوره مبارکه آل عمران. در این آیه خداوند میگوید و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اهل کتاب اینها اختلاف نکردند بعد از این که علم پیدا کردند به حقانیت اسلام، جز از باب بغی و سرکشی که در بین اونها شد، از باب بغی و سرکشی اینها اختلاف کردند. خب در اون آیه 19 سوره مبارکه آل عمران ذات مقدس پروردگار همین من نظیر همین آیه اونجاست دیگه. اونجا میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اوتوا الکتاب پراگنده نشدن مگر بعد از این که بینه بر اونها آمد، پیغمبر بر اونها آمد. این همین مطلب رو خدا در سوره آل عمران آیه 19 میگه و مختلف الذين ان الدين عند الله الاسلام و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الذين اوتوا الكتاب اهل الكتاب اختلاف نکردند مگر بعد از این که علم پیدا کردند بر این که پیغمبر بر حق است، از باب سرکشی کردند. خب در اونجا که نظیر همین آیه هست اوتوا الکتاب آمده و الذین اوتوا الکتاب رو خود علامه طباطبایی در اون آیه تفسیر کردن به یهود و نصارا، در اون آیه که نظیر همین آیه در سوره آل عمران. پس ما نمیتونیم این همین مطلب رو خدا در قرآن در سوره آل عمران گفته بگیم الذین اوتوا الکتاب مقصود یهود و نصاران، و در سوره بینه بگیم مقصود الذین اوتوا الکتاب هم از مشرکین و یهود و نصارا. بذاری نظری علامه طباطبایی برای ما قابل قبول نیست. این فرمایش ایشون با همه عظمتی که دارن و با همه شخصیت بالایی که در تفسیر قرآن الان در بین شیعه تفسیر قابل توجهی که در مقابل همه مذاهب اسلامی ما داریم ارائه میدیم، چون تفسیر قرآن به قرآن است، تفسیر علامه طباطبایی تفسیر شریف المیزانه، با همه عظمتی که مرحوم علامه طباطبایی دارن در نظریه تفسیریشون، اینجا این اشکال بر نظریه ایشون وارد. خب پس این چرا در اینجا؟ پس اشکال سر جای خودش موند. سوال در آیه اول خداوند متعال اهل کتاب و مشرکین رو با هم آورد و در این آیه فقط اهل کتاب رو میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب. این علت این که اختصاص اهل کتاب داره چیه؟ دو جهت برای قضیه ذکر شده. جهت اول این است که میگن در زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن، چون اگه یادتون باشه اول ما بحث کردیم در یه آیه سوره مکیه است و سوره مدنیه است و گفتیم احتمال بیشتر میدیم که این سوره مدنیه باشه، چون اهل کتاب تو مدینه بودن. پیغمبر اکرم وقتی به مدینه هجرت کردن و خب دیگه درگیری بین مسلمان ها و کفار شروع شد، تفاوت بین مشرکین و اهل کتابی بود که مشرکین در جامعه دینی پیغمبر اصلا قابل تحمل نبودن. مسلمان ها با مشرکین که برخورد می کردن یا باید مشرکین مسلمان می شدن و یا اونها رو براندازی می کردن. بنای پیغمبر براندازی شرک بود. وارد شهر مکه که رسول الله در فتح مکه شد، یه سره به مسجد الحرام رفت و قبل از هر کار 360 بت رو در مسجد الحرام از بین برد و نابود کرد. بنای پیغمبر و بنای اسلام براندازی شرک است. در جامعه دینی ما شرک و مشرک قابل تحمل نیست. در جریان‌های سیاسی که در جامعه دینی به وجود میان، اگر این جریان‌های سیاسی مشرک باشند، یعنی مبانی سیاسی، افکار سیاسی و اندیشه سیاسی اونها به شرک منتهی بشود، این جریان سیاسی در جامعه دینی، در نظام جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست. این باید از بین بره و براندازی بشه. اما حالا اگر بنا شده جریان سیاسی به وجود آمد، مخالف نظام بود، این نظام رو قبول ندارم، مشرک نیست. حالا این یهودیه یا نصرانیه، اهل کتابه یا زردشتیه، ولی مشرک نیست. این به وجود آمد در نظام، در جامعه دینی ما، در نظام جمهوری اسلامی که مشرک نبود و شرک نداشت، یا اصلا مخالف نظامه، نه مسلمانه، این نظام رو قبول نداره، شیعه نیست، این نظام رو قبول نداره. خب اگر یک جریان سیاسی وجود داشت مخالف نظام باشه، تا دست به اسلحه نبرده و معارضه نظامی نکرده، قابل تحمل. این جریان سیاسی تحمل میشه در این نظام، و یه دست به اسلحه بروشه محارب و اون وقتی قابل تحمل نیست. اما اگر حتی دست به اسلحه نبرد ولی یک جریان سیاسی مشرک در جامعه دینی وجود آورد، آمد، که قابل تحمل نیست، بود براندازی بشه. مسئله منافقین تنها مسئله قیام مسلحانه شون نیست. منافقین اگر دست به اسلحه هم نمی بردن، قیام مسلحانه هم نمی کردن، اینها قابل تحمل نبودن برای این نظام، چون منافقین مشرکن، اینها التقاطیان، یعنی خدایی که اینا قبول دارن خدایی که مارکسیستا قبول دارن، یعنی از یه طرف خدا رو میگن اما در ارتباط با خدا مبانی مارکسیستی و الهادی که اینا دارن، یعنی التقاط میکنن بین مارکسیست و بین اسلام، چون التقاطی بین مارکسیستی سنگی ملحدن، چون التقاط دارن بین مارکسیست و اسلام، اینا مشرکن. البته بعد از اینا نمیدونن مشرکن، اگه بفهمن مشرکن دسته تر میبرنشون بزنه بیده آب میشه، خب این ازدواج هم مشرکن. حالا این جریان التقاطی به عنوان جریان شرک در جامعه دینی قابل تحمل نیست، ولو قیام مسلحان هم نکن. اما لذا پیغمبر اکرم با مشرکین که می جنگید، خب مشرکین یا بایستی اسلام می آوردن مسلمان می شدن، یا اصلا بود براندازی بشن، شرک بود براندازی بشن. اما اهل کتابی جو نبود، اهل کتاب اینا اگه در جنگ شکست می خوردن، اینا مجبور نبودن مسلمان بشن. اگر می خواستن مسلمان نشن، اینا باید جزیه می دادن، یعنی در ذمه اسلام بودن و به عقیده نصرانیت یهودیت خودشون باقی میموندن و به مسلمان ها به پیغمبر جزیه میدادن، جامعه اسلامی جزیه باید بدن. در جنگ خیبر وقتی پیغمبر اکرم در خیبر فتح کردند و یهودیان خیبر اخراج شدن و دی کشته شدن، یهودیان فدک آمدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن ما طاقت جنگ با شما نداریم، از دینمون هم دست بر نمیداریم، ما جزیه میدیم. یه قرارداد به عنوان جزیه با پیغمبر بستن که هرچی باغستان در فدک هست متعلق به پیغمبر باشه و هر چی زمین زراعتی هست خودشون زراعت کنن. جزیه رو اینجوری قرار دادن، یعنی پیغمبر پیغمبر بزنن که قانون فی از طرف خدا آمد که اگر چیزی رو مسلمان ها بدون لشکرکشی به دست آوردن مسلمان ها در او حق ندارن و او فی است، به خود پیغمبر متعلقه و مال شخص پیغمبره. فدک شد مال شخص پیغمبر و بعد جبرئیل نازل شد در همونجا پیغمبر گفت ادفع فدکن فاطمه، فدک رو به فاطمه بده و پیغمبر فدک رو به فاطمه داد. ازا فدک ارث پیغمبر نبود که اینا بیان قانون بگذرونن بگن پیغمبر گفت نحن معاشر الانبیاء لا نورث، فدک نهله پیغمبر بود به فاطمه، فدک برای زهران نهله بود، ارث نبود، عطیه پیغمبر بود، فی بود، مال خود پیغمبر بود. پیغمبر دو جور ملک در مدینه داشتن، یه ملک پیغمبر فدک بود که همون لحظه ای که فی شد طبق وحی که جبرئیل آورد دستور خدا پیغمبر فدک بود، فاطمه فدک. یکی هم ملک پیغمبر حوایط سبعه مخیرید یهودی بود، مخیرید یهودی یه هبر یهودی بود، یه عالم یهودی بود. این وقتی جنگ احد شد قبلا پیغمبر با یهودیان مکه قرار داشتن که اگر شهر مدینه مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اینها ولو که مسلمان نیستن در دفاع شهر وظیفه دارن پیغمبر رو کمک کنن. در جنگ احد کفار قریش به شهر مدینه حمله کردن تا مسلمان رفتن بیرون تو میدان احد با اونا جنگیدن، اما حمله اینا به شهر مدینه بود، لذا طبق قراری که پیغمبر با یهودی ها داشتن یهودی ها موظف بودن از شهر دفاع کنن، لذا در جنگ احد عده یهودی ها هم با پیغمبر آمدن و با کفار قریش جنگیدن. یکی از یهودی ها آقای مخیریق یهودی بود، مخیریق یهودی هبر یهودی بود، عالم یهودی مدینه بود، این شخص در احد کشته شد و قبل از این که از دنیا برود ضربت برشاد شد مسلمان شد، اسلام آورد و هنوز جان داشت به شهادت نرسیده بود، چون تمام فامیلش یهودی بودن به این مسلمان شده بود برای که فامیلش اموال او رو به ارث نبرن تمام اموال و املاک جو هنوز که جان در بدنش بود به پیغمبر بخشید، اموال زیادی هم داشت، هفت باغ در مدینه داشت که بهش میگفتن حوایط سبعه، باغهای هفتگانه. این هفت باغش رو به پیغمبر اکرم بخشید و پیغمبر مالک هفت باغ شدن بعد از جنگ احد و به شهادت رسید مغیره یهودی، و بعد از شهادت پیغمبر که اینا رو تصرف کردن تمام این هفت باغ رو بخشیدن به امیر المؤمنین حضرت زهرا، و تا پیغمبر زنده بوده اصلا توی باغ امیر المؤمنین کار میکردن، امیر المؤمنین نخلستان ها رو آبیاری میکردن، اونجا نخلستان میکردن و باغ بر اختیار امیر المؤمنین حضرت زهرا بود. دعوی زده وقتی فدک رو قصد کردن این هم با باقای افغان هم قصد کردن. خب اینا پس اهل کتاب رو جزیه بدن، اهل کتاب میتونن بر دین خودشون باقی بمانن در ذمه اسلام زندگی کنن و جزیه بدن. پس مسلمان ها و در جامعه دینی اهل کتاب حضور دارن نه مشرکین. وقتی که پیغمبر آمد با مشرکین که جنگید شرک و براندازی کرد، اما اهل کتاب موندن. لذا قرآن میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یه اهل کتاب موندن باید پیغمبر اومد و بینه بر اینا تمام شد، در این حال متفرق و دست دست شدن و پیغمبر ایمان نیاوردن. از یه جا اهل کتاب گفته مشرکین رو نگفته، چون مشرکین با آمده پیغمبر براندازی شدن، شرک براندازی شد. جهت دوم میگه در اینجا گفتن در این آیه خداوند متعال هدفش این بوده که به پیغمبر دلداری بدهد، چون پیغمبر اکرم اصرار زیادی داشتن که مردم هدایت بشن. دو سه جای قرآن پیغمبر به خاطر قضیه مورد عتاب خدا قرار گرفته. باها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ای پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خودت به مشقت بندازی، خودت به زحمت بندازی. و یا در سوره مبارکه و آیه میگه که اگر اینا ایمان نیارن تو حاضری جان تو بدی؟ آیات اول سوره مبارکه تعب اینجوری میگه که پیغمبر اصرار بر این داشت افراد ایمان بیارن. اهل کتاب که ایمان نمی آوردن، برای یه وقت پیغمبر با خودشون تصور نکنن که حالا پیغمبر در رسالتشون قصور دارن. خلاصه پیغمبر نتونسته حجت رو بر مردم تمام کند که ایمان بیارن. این باید اوقات یه مأموریتی وقت به یه مأمور میدن و مأموریتی به نتیجه نمیرسد، ناراحت میشه که او در انجام مأموریت کوتاهی کرده که نتونسته از این مأموریت نتیجه بگیره. برای اینکه مسئله به ذهن پیغمبر نیاد که این ایمان نیاوردن اهل کتاب و یهود و نصارا به خاطر قصور پیغمبر در رسالت نیست، بلکه به خاطر عناد خودشونه، به خاطر هوای نفسانی خودشونه، به خاطر اشکالی که در خود اینا هست اینا ایمان نیاوردن. لذا این آیه رو مخصوص اهل کتاب خداوند قرار داد. ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. یعنی مشرکین که ایمان نمی آوردن خب اینا جاهل بودن و جاهلیتشون اقتضای یک عناد داشت، اقتضای یک تعصب خوش که جاهلانه داشت و بر اساس لجاجت ایمان نمی آوردن، کارشان معلوم بود لجاجت بود. اما اهل کتاب اهل دین بودن، اهل شریعت بودن، اهل منطق بودن، مردمان عالم بودن. ایمان نیاوردن اونها به این بود که چنه رسالت پیغمبر برای اینا ثابت نشده که ایمان نمیارن، اونایی هم که جسی میگرفتن. و چه بسا بعضی جا مشرکین همه رو به روی پیغمبر هم میآوردن که آقا حالا ما جاهلیم، ما نادانیم، ما دینی نداریم، ما شریعتی نداریم، این یهود و نصارا آدمای عالم با سواد، خب تو پیغمبر اونها رو قانع نکردی که ایمان بیارن. اگر تو بر حق پیغمبر بودی با دونه ایمان می آوردن. لذا برای که ایمان نیاوردن اونها، ایمان نیاوردن مشرکین به پیغمبر تعنی نداشت، چون اینها جاهل بودن. اما ایمان نیاوردن اهل کتاب که اهل شریعت بودن، خدا رو می پرستیدن، اهل کتاب آسمانی بودن، اینا به پیغمبر ایمان نمی آوردن. این ایمان نیاوردنشون به حساب قصور در رسالت پیغمبر می آوردن. خدا میخواد بگه آقا اینا بایی که اهل علمن، بایی که اهل کتابن، بایی که اهل شریعت آسمانی هستن، اینا ایمان نمیارن، این حجت بر اینا تمام شده. جاعت هم البینه، بینه حجت بر اینا تمامه. این به خاطر اون هوای نفسانی شده. چون بیر عزیزم تنها هوای نفسانی در ریاست نیست، گاهی از اوقات آدم یه حرفی رو میزنه، یه نظریه‌ای داره، یه اندیشه‌ای رو ارائه میدهد، و بعد معلوم میشه آقای حرفش باطله، درمیش درست نیست، یعنی بیشش فاسده. ولی در این حال بایی که معلوم میشه بازم با حرف خودش وای نیسته. یکی از موارد هوای نفسانی اینجاست که هوای نفس نمیگذاره که آدم از حرفش برگرده. به قول یه آقای میگو بخواه مرد یه که رو حرفش وای نسته، اما میگن مرد نه که رو حرفش وایسته، نه خیر آقا، مرد نه که رو حرفش وای نسته. اگه حرف بزد فهمید حرفش باطل رو حرفش وای نسته، از حرفش برگرده بود آشتبا کرده. این مرده، اما اونی که رو حرفش وایسته ولی که حرف باطل زده، حرف خلاف زده، مردانگی نیست، یه این خیانته. مرد رو حرفش وای نسته، نه مرد رو حرفش وایسته. از خلاف میگه برگرد روی آیش واگرد ببخشید شما رست در حرفان باطل بود. این مثلا خلاف با کمال شهامت، با کمال مردانگی از مطلبی گفته برگرد. خدا در این آیه میخواد بگه آقای یهود و نصارا این مردی رو نداشتن و غالبا که با یوسف و حرف خودشون همشن به خاطر ریاست بر قوم یهود و نصارا اونا نبود، نه که به خاطر موقعیتشون بود، به خاطری که اینا حاضر نبودن از حرفشون برگردن. برادران خواهران، یکی از بلاهای تحجر همین که متاسفانه امروز جامعه دینی ما و متاسفانه بعضی متدینین ما گرفتار تحجرن. یه حرفی زد آقا از حرف ما بر نگرده. یه روز امام قیام کرد، نهضتی رو تأسیس کرد. خب یه عده آدم های متدین، آدم های خوب، همون وقت نهضت امام رو قبول نداشت. گفتن از کجا معلوم این نهضت؟ دو دسته بودن، یه دسته میگه آقای نهضت مشت با درخش به جایی نمیرسه، مسلمان ها کشته میشن، خون مسلمان ها دوشته میشه، به جایی نمیرسه. پس بنابراین با نهضت امام، با مبارزه امام بد بودن. خدا رحمت کنه اموات شما رو. مرحوم پدر ما امام رو تبعید کردن به ترکیه، مرحوم پدر ما نماز جماعت رو تعطیل کرد و بعد از مخاطر تعطیل نماز جماعتشون آقایون هم در نشوارش ها نماز جماعت رو تعطیل کردن جماعت در سال 43. یه آقای از علمای خیلی مقدس مشهد بود، یعنی آدمی که دیگه مقدسین بهش ارادت زیادی داشت، این توی راه رو مسجد بوهرجا جلو پدر ما رو گرفت. پدر ما موقع نماز رفت به طرف مسجد، در شبستان نرفت، رفت تو حرم نماز وارد آمد. گفت تا خاطر تبیید امام چون نماز رو در دیگر بود. این جلو پدر ما رو گرفت با ناراحتی و شدت و عصبانیت گفت اشتریت مرزات المخلوق به سخط الخالق. یه اشتریت مرزات المخلوق به سخط الخالق و حضرت زین العابدین به خطیب یزید گفتن، وقتی که اون خطیب بالا منبر شروع کرد به امام حسین توهین کردن، حضرت زین العابدین فرمود اشتریت مرزات المخلوق به سخط الخالق، یعنی تو رضای مخلوق رو به غضب خدا فروختی. یه آقای عالم مقدس جلو پدر منو گرفت به خاطر اینکه نماز رو تعدیل کرد، به خاطر تعدیل امام گفت اشتریت مرزات المخلوق به سخط الخالق. اما حرفی که به خطیب یزید و پدر ما گفت، یه عالم آدم مقدس هم بود، میگفت تو نماز جماعت رو ترک کردی به خاطر که یک عده مثلا خوششون بیاد یا امام خوششون بیاد، یا امام تقیید کردن، امام یه مخلوقه، نماز جماعت ثواب داره برای خدا، تو نماز جماعت ترک کردی به خاطر این. یه عده اصلا قبول نداشتن مبارزه امام رو، به جایی نمیزد از ما جایی مبارزه تو. یه عده دیگه میگفتن از کجا معلوم که این قیامی که امام کرده است امام رو خارجی ها تحریک نکرده باشن، دیگه اینا سوء زن داشت. حالا اون متدین هم بودن. یه آقایی که میهر رو بدر من زد، کسی بود که این شهر اگر کسی میخواست دو رکعت نماز جماعت به جزایی کسی بودن که یقین داشته بود امام زمان راضی مرمزن این آقا بود، این قدر نبود بود. خدا رحمت شده و رحمت بود. رو خب نمیزن نمودجه نبود دیگه. یه که میگفتن که آقا امام از کجا معلوم خود امام رو دیگران تحریم نگرده باشن، تحریم در این خارجی ها نباشن، شک میگردن، متدین بودن ها، خب شک داشتن. خب این تا انقلاب آقا مبارزات امام ادامه داشت، ایده متبینن در این مبارزات شرکت نمی کردن. بگیم این زمان شاه فاسده، این حکومت جور ظلمه، داشت نمی کنیدن. تا انقلاب به پیروزی رسید، انقلاب به پیروزی رسید، باز یه عده شک می گردن، می گفتن از کجا معلوم آقای انقلاب میشه؟ انقلاب مشروطیت نداشت، انقلاب مشروطیت هم ابتدا با فدرای مرحوم آخوند مولانا محمد کاظم خراسانی و حمایت یه عده از علما شروع شد و بعد این انقلاب نتیجهش از دل انقلاب انگلیسا در اومدن به حکومت رضا خان. از کجا معلوم یه انقلاب هم همونجور نباشه و این مثلا به دست نااهل نیفته؟ حتی بعضی ها متدین هم بودن، میگن آقا بیشترون نعوذ بالله بیدین نبودن، یه من بشنیدم همه از آدم متدین متعبد معتقد به مبدع معاد وجود در دست امام زمان شیعه خالص عالم بزرشون عالم و فقیر، اینا میگفتن آقا امام که قدرتش از علما و مراجع زمان مشتر بیشتر نیست، چون اونجا آمدن مصادره کردن، الان مصادره میکنن، استشهاد هم میگردن، بگن همین دولت ای آمده بود کارن، دولت موقت رو میگفتن، همین وزاره کردن در دولت موقت، نه اکسان دیدی نه بست هم میگفتن. وقتی که صحبت امام حکم نخست وزیری به بازرگان دادن، صحبت تعیین کابینه بازرگان بود، در جلسه که ما هستن وزرای بازرگان رو تعیین کنن که مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی هم اینا بودن، مقام مزار عبدی بودن، شورای انقلاب بودن، تو شورای انقلاب که صحبت تعیین کابینه بازرگان بود، برای وزارت کار اصغر حاجی جوادی رو معرفی کردن. مرحوم شهید مطهری سخت برآشفت، غضبناک شد، گفت بابای اصغر حاجی جوادی چندی پیش مامورین سواک ریختن تو خونش، از تو یخچالش بطری مشروب در آوردن. آدمی که از تو یخچال خونش بطری مشروب در آوردن چطور میتونه وزیر یه دولت اسلامی باشن؟ اینا هم استشهاد میکردن، گفت اما اکثر اینا هم یکی دادن بیدینه، هم بکنم سنجابی وزیر خارجی بود، بنده یه آدمی بود که اصلا در اصل ایمانش ده شد خدا را قبول داره یا نه، گفت من یک دست آدم بیدین هم اونه دو روز دیگه حکومت قدرت همه را سرلوک میکنن، امام میزنن کنار، روحانیت کنار میزنن، همه کار میشن. برادران این بحثا لازمه در ضمن فهم قرآن ما بفهمیم، این نظام ما نظام قرآنیست، نه ما باید توجه داشته باشیم این جلیقه آیات قرآن برای همین امروز ماست دیگه، نه برای این آیه قرآن بخونیم بعد اگر ما رو تو خاک بسپارن یکم بیاد بالا قبرون بخونه، تو بخونه آیه قرآن بعد اما امروز ماست آیه قرآن. خدا حفظ کند حضرت آیت الله مهدوی کنی، اینا دیگه اسناد و مدارک زنده است، ایشون فرمودن در شورای انقلاب یه روز آقای مهندس بازرگان تو شورای انقلاب گفته که آقایان علما شما مبارزه کردید، شاه رو بیرون کردید، تشکیل این نظام جمهوری اسلامی دادید، خب بس برید تو مسجداتون نماز جماعتتون رو بخونید، روزتون رو بخونید، درستون رو بدید، دیگه به مملکت داره کار نگیرید، مملکت داره کار شما نیست که، مملکت داره کار ما. ایشون فرمودن که من گفتم آقای بازرگان یادت هست در دوران خفقان و اختناق شدید شاه یه روز آیت الله طالقانی تو مسجدش همه ما پیش نمازه تهران رو جمع کرد، شما آمد اونجا سخنرانی کردی و در سخنرانی تو گفتی آقایان و علما اسلام اقتصاد دارد، اسلام سیاست دارد، اسلام حقوق دارد، اسلام مدیریت دارد، اسلام همش نماز جماعت و مسجد نیست، باید مقابله کنید، مبارزه کنید، از این دولت رو کنار بزنید، امت اسلامی داشتیم بدید، داد ازم جب میزدید. حالا دیگه امروز اسلام نه اقتصاد دارد، نه سیاست دارد، نه مدیریت دارد، ما مملکت رو دست بسته از ریزو کنیم، یعنی چیز نیست، نباید کنیم. خدا رحمت من مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی اول انقلاب دولت موقت اصرار داشتن به امام که حکومیته ها رو تعطیل کنن، ولی به امام نشدن. رفتم قوم خدمت مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی، گفتم ما هر چی به امام میگیم ما مردم قبول نمی کمیته، نه قانون داره نه برنامه داره نه چیزی، به جان مردم افتادن. ولی دولت تشکیل شده، دولت اداره میکنه کشور رو. و ما آمدیم خدمت شما تقاضا کنیم، شما چون امام برای شما اهمیت قائلن، شما از امام خواهش کنید کمیته ها رو تعدیل کنن. ایشون فرمود منم خواهش نمی کنم. بازرگان گفت چرا خواهش نمی کنید؟ ایشون با دست زد به شونه بازرگان، گفت آقای بازرگان از خود شما می ترسید، اینا باید باشه، از خود شما می ترسید. خب یه عده مقدسی میگفتن آقا نخیر یه انقلاب آخه میشه انقلاب مشروطیه بشه، پس بنابراین ما کشیدن کنار مقابله میگردن. امروز 35 سال از انقلاب گذشت، نه انقلاب مشروطیت شد، نه انقلاب تحریک انگلیسا بود، نه مبارزات امام به خاطر تحریک بعضیا بود. 35 سال از امام هم رفته تو بهش، یه انقلاب سر جاشه، دنیای کفر مستعصل کرده، همه کفار به سر ما ریختن به خاطر اسلام. ولی بعضی از این مؤمنین متدینینی که اون روز این شکا رو میگردن، متاسفانه هنوزن یا عباشون رو میگیرن از یه کنار رد میشن، یا چپ چپ هنوز به انقلاب نگاه میکنن، هنوز شک میکنن تو انتخابات شرکت کنن یا نه. این تعجبه. ای آقا این روش، روش نصارای بعد از پیغمبر، اینا یهودی های بعد از پیغمبر هست، اینا مثل همون یهودی و نصارا. ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، بینه آمد، حجت تمام شد، پیغمبر آمد، معجزات پیغمبر. این یهودی ها و مسیحا میدونی چی بودن؟ خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه 89 در اونجا می فرماید و کانو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی القوم الکافرین. خدا میگه قبل از اینکه پیغمبر بیاد یهود و نصارا یستفتحون علی الذین کفروا، اینا به مشرکین میگفتن، به بت‌پرستان میگفتن که ما در آینده برای شما پیروزیم، آینده مال ما هست، ما همه کاریم در آینده، به خاطر اینکه پیغمبری میاد که از تبار ما هست به اون میگردیم و ما شما را از بین میبریم. کانو یستفتحون طلب فتح میگردن علالذین کفروا، اما فلما جاءهم ما عرفوا به، وقتی که آمد اون کسی که اینا میشناختنش، که در زلی آیه فلان ما جاه معرف بود به، از حالا یا روایت یا مضمون بعضی نظری مفسرینه، چون این آیه رو به مراجعه نکردم، فلان ما جاه معرف بود، بعضی گفتن که اینا وقتی پیغمبر مبعوث شد یهود و نصارا پیغمبر رو جوری میشناختن از بچه های خودشون بیشتر، اینجور پیغمبر رو میشناختن یا که پیغمبر آمدن. فلان ما جا ما عرب بوده، یعنی همونجور که بچه هاشون میشنوند بیشتر خود این پیغمبر میشنوند، یا اقای همون کسی یک تورات گفته یا همون کسی یک انجیل گفته، اینجوری پیغمبر میشنوندن. الان من دو جور امام زمان میشنسیم تو سر امام حسن عسکری و جده بن الحسن، چقدر منتظری که چقدر اون نطفه بکنیم. یهود و نصارا همینجور پیغمبر میشنوند با همه خصوصیات، با همه مشخصات، وقتی هم جامعت فهمیدن این همونه، شک نگردن. اما کفرون به بهش کفر ورزیدن، فلعنت الله علی القوم الکافرین. بعد 35 سال گردی انقلاب گذشته، یه عده آدم هایی که روز اولی شک کرده بودن هنوزم شکشون ادامه میدن. این تحجره، این تحجره که عوض در درگاه خدا نیست. امروز ما در مقابل دنیا داریم مبارزه می‌کنیم به خاطر اسلام، دنیا به سر ما ریخته به خاطر اسلام، در این حال آقایان فکر نهارشون، شامشون، صبحانه‌شون، یه دعایم بخونن، یه نماز نافله‌ام بخونن، هر زن که میدونن چهار تا روایتی بخونن یا چهار تا حدیثی بخونن مال اخلاق مال هر زن به حضورتون رفتار معاشرت یه دونش مره که نبادا گوشش به این نظام بخورن. اینه واقعا یعنی بعد 35 سال یه جریان آمده مقابل کفر جهانی وایستاده اینجور بازن شک که همون تحجریست که یهود و نصارا رو بیرد بسید این که یهود و نصارا بگیر روز آمدن که قرآن دیگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه این به خاطر این بود که اینا تحجر داشته همجا هوای نفسه نبود هوای نفسه تحجر چون اول گفتن نه تا آخر میگفتن نه نه یه اول تا آخر ادامه میدادن نه یه باش دادن این واش دادن روی نه یه همون عناد و لجاجت یهود و نصاراست. لذا خداوند متعال اینجا دیگه مشرکین رو به ازام نیاوردن. مشرکین اصلا در قد و قواره نبودن، مثل در این وضع نبودن، تو خصوصیت مال یهود و نصارا بود. لذا اونجا میگه مشرکین رو میاره. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اما اینجا مشرکین رو نمیاره، میگه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، فقط اهل کتاب بحث میکنن. دو سه نکته دیگه هم در این آیه هست که انشاءالله دو سه نکته رو به عنایت پروردگار فردا عرض میکنه. این دو روز دوازدهم ماه مبارک رمضان هست و این روز روزیست که در سال اول هجرت وجود اقدس پیغمبر اکرم بین مسلمان ها عقد اخوت برقرار کرد و مسلمان ها با هم برادر شد. خب هر عدد دارن عقد اخوت بین مهاجرین بود، بعد بین انصار هم برگزار شد و بعضی جا هم مهاجرین و انصار رو با هم پیغمبر بینشون برادری برقرار کرد و همینطور که پیغمبر مسلمان ها رو با هم برادر می کرد از همون اول وجود اقدس امیر و من علیه السلام رو استثناء کرد. خب این عقد و اخوتی که پیغمبر برگزار کرد انما المؤمنون اخوه که آیه قرآن اومد، کسانی رو که پیغمبر با هم برادرشون میکرد با این عقد و اخوت ایمان اونها به تسلیم پیغمبر میرسید. اینا حتما مؤمنون هستن که پیغمبر اینها رو با هم برادر کرد. امیرالمومنین مستثنا کرد. یه عده که با حضرت مسئله دار بودن، امیرالمومنین اول محسود بودن، اول عده با امیرالمومنین از اول مسئله داشتن، یه عده که با امین اون مسئله داشته می گفتن که خب پس معلوم میشه ایمان علی مورد تأیید پیغمبر نیست، انتو بالله که پیغمبر علی رو با کسی برادر قرار ندن. و در نهایت پیغمبر اکرم دست امیر و من علیه السلام رو گرفت، عقد و اخوت و برادری رو بین خودش و علی، و علی برادر پیغمبر شد. شما برادران در قدم به قدم تاریخ اسلام که بردارید، همونطوری که آیه به آیه قرآن، سوره به سوره قرآن، شما به فضائل امیرالمؤمنین و عظمت امیرالمؤمنین برخورد میکنید، در تاریخ اسلام هم قدم به قدم که ما برداریم به فضائل امیرالمؤمنین و عظمت اهل بیت برخورد میکنید. لذا وجود اقدس زین العابدین علیه السلام وقتی که به مدینه برگشتن که خواستن اون مظالم و جنایاتی که نسبت به عزیزان امیرالمؤمنین اجرا شده اینها رو برای مردم تصویر کنن، در یک کلمه تصویر کردن. اول هم که امون شر جریان نگفته بودن فرمودن که بدانید اون مقداری که پیغمبر اکرم در باره ما سفارش کردن و در فضائل ما سخن گفتن اگر همین مقدار پیغمبر در توبیخ ما در قلوب ما بیان داشتن و مردم رو سفارش میگردن که به ما جفا کنن و ظلم کنن، اینا دیگه از این بیشتر قدرت ظلم کردن بر ما نداشت. و همین مظالم یه علت داشت، یه جهت داشت. و آخرین جوابی که توی صحرای کربلا به سید الشهدا دادن وقتی آقا پرسید لمت از سحلون دمی، چرا خون من رو حلال میشمارید، عده‌ای فریاد زدن بغزن لعبی با بابات علی دشمن و دشمنی و عداوت با علی که برادر پیغمبره اینقدر بالا گرفت که نسبت به عزیزان امیرالمومنین علیه السلام این همه جرائم و جنایات و مظالم رو اینها مرتکب شدن. و همین شهر شام فرازهای زین العابدین علیه السلام نقل کردن. این نکته یکی از فرازهای نقل امام چهارم علیه السلام است که از روایت اون حضرت نقل شده. حضرت فرمودند که ما رو به محله یهودی ها بردن، به قافله اسرا رو بردن به صد محله یهودی. یه منادی فریاد زد مردم اینا فرزندان همون کسی هستن که در قلعه خیبر رو کرد و شما رو از خیبر آواره کرد. حضرت می فرمان وقتی صدای منادی بلند شد یهودی هایی که بالای غرفه ها و پشت بام ایستاده بودن هر کدوم هر چی به دستش اومد به طرف ما پرتاب، سنگ چوب هر چی دست می زد. فرمودن بعضی از اینها بالای پشت بام این تشت های پر آتش رو به سر ما ریختن و فرمودن یه زن یهودی از بالای پشت باب یه دشت پر آتش رو به سر من ریخت، یه گل آتش روی عمامه من افتاد، عمامم شروع کرد سوختن، من میخواستم عمامم از سرم بردارم آتش به سرم آسیب نزند، اما دستهایم با گل و زنجیر بسته. وعلى ظالم آل محمد لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي في الحسين علي بن الحسين يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعظامه واجعلنا من الضابين عام والمستشهدين بين يدي. فردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما شهدای عزیز ما غریق رحمت ببر، روح و بشارتی به روح پرفتوه امام بزرگوار ما خیر و نصار بگردن، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان علیه السلام منصور و معید بفرمان، دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشکن بگردان. پروردگارا توفیق بهره برداری از فیوضات شبها و روزهای این ماه به ما کرامت بفرمان. در این لحظات نزدیک شدن نیمه ما و قرب شبهای احیا خدایا نشاط و توفیق ما رو در عبادت روزافزون ببند. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.